بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و سلام، شب بخیر. حقیقت به راستی چیست؟ بعد از پیامبر امت اسلامی به فرقه ها و گروه های متعددی تقسیم شد. صراط مستقیم و راه نجات کدام است؟ شما آیا شافعی هستید یا شاید هم حنبلی یا شاید حنفی؟ شاید مذهب مالکی دارید، شاید هم پیرو علی و اولاد علی هستید و اونها رو ائمه برحق و شفعاء روز قیامت میدونید و به شما شیعه میگن. شاید هنوز پیرو عیسی نبی هستید و نصرانی و مسیحی، و شاید هم پیرو موسی کلیم الله هستید و کلیمی. در این برنامه در فرکانس تاریکی درباره اعتقادات شیعه نسبت به ائمه اطهار و خلافت و جانشینی بعد از پیامبر صحبت خواهیم کرد. برنامه زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت برای شما که به دنبال رسیدن به حقیقت هستید، به دنبال کشف حقایق هستید. شاید روزهای اخیر در فضای مجازی، در ماهواره، در شبکه‌های وهابی شبهه دیده یا شنیده باشید و ذهن شما به هم ریخته باشه نسبت به اعتقادات خودتون اگر شیعه هستید، یا شاید هم اهل سنتید و آنچه که وهابی ها میگن نسبت به شیعه رو باور کردید. اینجا فرصتیه برای مطرح کردن آنچه که شنیدید و آنچه که بهش اعتقاد دارید روی خط برنامه فرکانس تاریکی تا با هم صحبت و گفتگو بکنیم و نسبت به اعتقادات شیعه دانشمون بیشتر بشه با توجه به منابع دست اول اهل سنت، با حضور کارشناس، محقق و پژوهشگر عزیز و ناماشنا در فرکانس تاریکی، حجت الاسلام و المسلمین استاد هاشمی عزیز و دوست داشتنی. حاج آقا عرض سلام دارم، شبتون بخیر و اعیاد و ایام هم بر شما مبارک.
سلام علیکم و همچنین تبریک عرض کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على أعدائهم أجمعين. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان محترم و انشاءالله به حق امیر المؤمنین سلام الله علیه، انشاءالله همیشه شاد و خرم و انشاءالله موفق باشید. خدمت عزیزان هستیم.
ارادتمند، سپاسگزارم. دوستان خوب و عزیزان بیننده، در این برنامه ما با صراحت تمام و با صدای گویا فریاد میزنیم که آقایان وهابی، آقایان شبکه فلان و فلان و فلان، اگر در اعتقادات خودتون راستگو هستید و اگر مرد میدان هستید، بسم الله تشریف بیارید روی خط ارتباطی و من به شما قول میدم که بدون اینکه وارد کلام شما بشیم، با احترام کامل اعتقاد خودت، نظرت رو مطرح بکنی، به شرطی که بایستید و پاسخ رو هم بشنوید. امیدوارم این کار رو بکنید. هرچند هفته ها و ماه هاست که ما داریم فریاد سر میدیم و جوابی دریافت نمی کنیم. خب ما یه نیم ساعت صحبت میکنیم، بعد از اون وارد چلنجمون میشیم و وارد گفتگوهامون میشیم با شما مردم عزیز، موافق و مخالف، روی موج فرکانس تاریکی و شبکه جهانی ولایت. راه ارتباطی زیرنویس میشه براتون یه چند دقیقه دیگه، پس کانال رو عوض نفرمایید. حاج آقا مثل همیشه با صحبت مخالفان شروع میکنی، اگر اجازه بفرمایید کلیپی با هم ببینیم، برگردیم و ببینم داستان از چه قراره. کلیپ 01 رو بچه ها برامون پخش بکنید ببینیم، برمیگردیم و گفتگو میکنیم.
همین روایت رو تایید میکنه نهج البلاغه. ما در کتاب نهج البلاغه داریم، در نامه 6 نهج البلاغه، که من بارها این نامه رو خدمت بینندگان عزیز نشون دادم که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در مورد قضیه خلافت میگه که انما شورا للمهاجرین والانصار، شورا از آن مهاجرین و انصار هست و اگر جمع شدن و کسی رو به عنوان امامشون تعیین کردن، در این امر رضایت الله سبحانه و تعالی هست. اینم دوستان عزیز در اتاق فرمان اگر لطف کنن این تصویر رو بتونن نشون بدن اگر امکاناتش باشه. این کتاب نهج البلاغه است، کتاب نهج البلاغه سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، این کتاب نهج البلاغه است و این قسمت هم این نامه شیش نهج البلاغه که انه بایعنی قوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعهم، اما قومی با من بیعت کردن که با ابوبکر و عثمان با همون شرایطی که با آنها بیعت کرده بودن با من بیعت کردن. فلم یکن لشاهد ان یختار، پس کسی که شاهد این قضیه بوده حق نداره کسی دیگر رو انتخاب بکنه، ولا للغایب ان یرد، و نه اینکه کسی که غایب بوده حق نداره که رد بکنه این قضیه رو. و انما شورا للمهاجرین والانصار، و شورا از آن مهاجرین و انصار است. فان اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان ذلك لله رضا، و اگر جمع شدن و کسی رو به عنوان امامشون تعیین کردن در این امر رضایت الله سبحانه و تعالی است. فان خرج عن امرهم خارج بتعن او بدعت، اگر کسی از این اطاعت اونها خارج شد و تن وارد کرد یا بدعت جدید آورد، ردوه الى ما خرج منه، ایشون برمیگردونن از این چیزی که خارج شده از آن. فان ابا، و اگر که ابا ورزید، قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين، با اون می جنگن به خاطر اینکه غیر راه مؤمنین رو انتخاب کرده. و والله الله ما تولى ولا عمري يا معاويه لان نظرت بعقلك، به خدا ای معاویه اگر تو به عقلت نگاه بکنی، دون هوا بدون هوا پرستی، لا تجدني ابر الناس من دم عثمان، من به اصطلاح پاک هستم از خون عثمان. این نامه شیش نهج البلاغه است که دقیقاً
بله بسیار ما گفتگو میکنیم، بعد شما میاد رو خط ارتباطی و نظرتون رو خواهید گفت. واتساپ هم بچه ها زیرنویس خواهند کرد براتون که وایس برامون بفرستید و از این طریق هم میتونید با ما باشید. حاج آقا، نامه شیش نهج البلاغه اینجوری که ایشون داشت میخوند و ظاهرا از رو هم داشت میخوند، خب دیگه چه دعوایی؟ حضرت علی همه داستان رو داد دست آقایون و انگار که نه انگار اتفاق افتاده و حضرت علی جز معترضان بوده و خودش رو برحق می دونسته.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. نسبت به تناقض این آقایان همین بس که این آقا در این کلیپ که مشاهده فرمودید می گوید که نهج البلاغه حضرت علی، و انگار که نهج البلاغه مثل صحیح بخاری و صحیح مسلم از کتاب‌های خودشون هست و با افتخار از کتاب نهج البلاغه یاد میکنه. ولی همین آقای وهابی، شما اگر از همین نهج البلاغه خطبه شیخ شقیه را مثلا احتجاج کنید، بهتون میگه که آقا این نهج البلاغه ما که قبول نداریم، این کتاب‌های شما شیعه است. چطور یک کتاب شیعه، کتاب شیعه‌ای که معمولا اینو قبول ندارند، یه وقتی با افتخار میگه نهج البلاغه حضرت علی، منسوب میکنه به امیرالمومنین علیه السلام. حتی ما شیعیان هم نمیگیم که نهج البلاغه حضرت علی، بلکه کتاب نهج البلاغه سید رضی جمع‌آوری کرد، یک سری خطبه ها، نامه ها و یک سری هم کلمات قصار، حکمت های قصار امیرالمومنین علیه السلام رو آورده. نه سید رضی مدعی هست که هر چه در این کتاب است واقعا امیرالمؤمنین علیه السلام صادر شده، و نه اینکه همه کلمات و همه فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام در این کتاب جمع شده، نه ایشون ادعا کرده و نه کسی ادعا کرده، بلکه این کتاب بس خیلی از کتابا، مثلا شما مثلا برفض صحیح بخاری، آیا میشه کسی بیاد بگه به جای اینکه بگه صحیح بخاری بگه این کتاب پیامبر است، یا صحیح مسلم بگه این کتاب پیامبر است؟ نمیشه. این کتاب منتسب می شود به کسی که این کتاب را گردآوری کرده. آره. مؤلفش کیه؟ مثلا محمد ابن اسماعیل بخاری. نهج البلاغه گردآورنده این کتاب و مؤلف این کتاب کی هست؟ سید رضی. این کسی بیاد اینو منتسب کنه مستقیم به امیرالمومنین سلام الله علیه، این در واقع کاملا خطا است. پس این آقای وهابی در همان وقت که میاد در خیلی از خطبه ها کلمات امیرالمومنین علیه السلام رد می کند به ادعای اینکه اینا در نهج البلاغه یک کتاب شیعه است، میاد اینجا و با افتخار میگه که این نامه ششم هست، نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام رضی الله عنه به تعبیر این آقا. پس این تناقض که انشاءالله یه وقت هم اگر فرصت شد میاریم از همین آقایون که چطور میان در مورد نهج البلاغه صحبت میکنن، تضعیف میکنن و زیاد سوال میبرن، اصلا قبول ندارن. ولی در اینجا میبینیم که میاد و به نهج البلاغه استناد میکنه. حالا یه وقتی مثلا کسی استناد میکنه نه از باب اینکه کتاب رو قبول داره، بلکه از باب الزام طرف خصم هست، و این آقا نه میاد که با افتخار میگه کتاب نهج البلاغه حضرت علی رضی الله عنه. این مطلب. مطلب بعدی این که این نامه‌ای که ایشون اومدن بهش استناد کردن در مورد صحبت‌ها و آنچه به امیر المؤمنین علیه السلام نسبت داده شد، چند مطلب باید عرض کنیم. مطلب اول این که اعتقاد هر شخصی اگر بخوایم بهش برسیم که این آقا مثلا در فلان قضیه اعتقاد و باور قلبیش چی هست، میتوان از چند راه کسب کرد. یکی از راه همین گفتارشه، ولی سخن و گفتار و آنچه که او میگوید به شرطی بیانگر اعتقاد اوست که اولا این گفتار واقعا نسبتش به اون گوینده محرز بشه این گفته. مثلا شخص بیاد یک روایتی رو نقل میکند از پیامبر صلی الله علیه و آله و بگوید که پیامبر این باورش بود، ولی ما میبینیم که این سند این روایت مشکل داره، پس نمیشود مطمئن شد که این روایت از پیامبر، این حدیث از پیامبر صلی الله علیه و آله صادر شده و این اعتقاد خود پیامبر هست. پس باید نسبت اون حرف، نسبت اون سخن به گوینده ثابت بشه. این مطلب اول. مطلب دوم این که این شخص در مقام بیان باشه. در مقام بیان باشه یعنی هیچ گونه مسائل حاشیه‌ای و قضایای دیگر تأثیرگذار بر سخن اون نباشند. این هم باید محرز بشه. مثلا اگر کسی در زیر فشار باشه، زیر تهدید باشه، زیر شکنجه باشه و یک مطالبی رو بگوید، آیا این بیانگر اعتقاد اوست؟ خیر. مثل قضیه عمار که زیر فشار و زیر شکنجه مشرکان کفر گفت، به تعبیر قرآن الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، پس این بیانگر اعتقاد قلبیش نیست. این هم باید محرز بشه. بله. وقتی که ما میایم به قضیه نامه امیرالمومنین سلام الله علیه، میبینیم که این نامه را سید رزین نقل کردند و اساسا هیچ گونه سندی برای این نامه هم ارائه نمیدهند. مثلا نمیگه که این نامه را من مثلا از فلان کتاب با فلان سند نقل میکنم از امیرالمومنین سلام الله علیه، با اینکه سید رضی در قرن اوائل قرن پنجم بودند، متوفای سال 406 بودند. خب از سال 406 تا برسی به امیرالمومنین سلام الله علیه که در سال مثلا در سال 40 به شهادت رسیدند، تقریبا 300 خورده ای سال هست. خب چطور میشود قبول کرد که واقعا این نامه منتسب به امیر المؤمنین علیه السلام است؟ پس این خودش باید ثابت بشه.
الان جواب یه نکته، چون ممکنه خیلی سوال باشه، حالا دوستان عزیز بیننده و کسایی هم که هم نظر هستن با اون آقا میتونن نظراتشون برای ما پیامک بکنن و با ما همراه باشن. الان شما میفرمایید یعنی نهج البلاغه سند نداره؟
ما میگیم که نهج البلاغه، ببینید سند و منبع دو تا چیز هست. مصادر نهج البلاغه امروز چاپ شده، آوردن مثلا همه خطبه ها و نامه ها و حکمت های امیرالمومنین علیه السلام رو در آوردن از منابعی که سید رضی از اونها استفاده کرده. خب سید رضی خود در زمان امیرالمومنین که نبود، اینها رو از منابع استخراج کرد و آورد این کتاب. اون منابع چه بودند؟ اون منابع باید بحث بشن، خود اون منابعی که سید رضی ازشون استفاده کرد. چه بسا بعضی موارد، هرچند که موارد اندک هستند، که سید رضی اعتماد کرده از یک منبعی نقل کرده، ولی اون منبع اصلی شاید مورد اعتماد نباشه. اینا باید بحث بشه از لحاظ علمی. پس صرف این که یک روایتی در هر کتابی جز قرآن کریم آمده باشه، بیاییم بگیم این روایت بدون هیچ شک و شبهه صحیح هست، اینو این علمی، حرف علمی نیست. پس باید بررسی بشه. حالا البته ما نمیخوایم بگیم این نامه در واقع مشکل داره و از امیرالمومنین صادر نیست. بعد چرا؟ چون که اساساً این نامه هیچ مشکلی نداره. ما هیچ ترسی از این که قبول کنیم این نامه از امیرالمومنین صادر شده نداریم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مفاد و مضمون این نامه هیچ گونه مشکلی ندارد. الان هم بیان میکنیم.
حالا یه نکته رو بگیم. الان شما فرمودید وقتی کسی از نهج البلاغه این نکته میگه باید سندش رو بگه، اسنادش رو بگه، اونو راویا رو بگه، اثباتش کنه. ما مثلا صبح تا شب میبینیم از علمای شیعه که از نهج البلاغه میخونن بدون اینکه سندی ارائه بدن.
اون به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نهج البلاغه مورد تقریبا میشه گفت مورد قبول بیشتر علمای شیعه قرار گرفته. چرا؟ به خاطر که مطالب مخالف با اعتقاد و باورهای ما ندارد. بیشتر خطبه ها، بیشتر نامه، بیشتر مطالبش همینطور هست و میشه اعتماد کرد، به جز موارد بسیار بسیار اندک اینها نیاز به در واقع بحث هستن. پس اول اینکه صرف اینکه یک روایتی در کافی، در استبصار، در وسائل شیعه، در بهار، در بصائر درجات، در کامل، هر کتاب حدیثی من جمله نهج البلاغه آمده باشه، صرف آمده اون در اون کتاب به معنی اینکه این روایت هیچ گونه شک و شبهه و مشکلی ندارد و سندیت و صحت اون مبرم هست و قطعی هست به این معنا نیست. این مطلب اول. مطلب دوم اینکه وقتی خب ما عرض کردیم که یک سخن، یک باور وقتی میشد به گوینده اون نسبت داد که دو قضیه باید محرز بشه، صحت سند و صحت انتساب. دوم اینکه خود اون سخن تحت شرایط خاصی نباشه که از اون گوینده در واقع گفته شده باشه. وقتی که میان به همین نامه صریح خود روایتی که در نهج البلاغه است و در منابعی که نهج البلاغه ازش استفاده کرده، سید رضی این نامه را حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای معاویه نوشتند. قبل از اینکه من بیام خود نهج البلاغه رو من بیارم، ببینید یک از منابعی که سید رضی در همین نامه ازشون استفاده کرده کتاب الاخبار الطوال هست. کتاب الاخبار الطوال هست، تألیف ابو حنیفه احمد بن داوود دینوری. دینوری معروف که از علمای معروف اهل سنت هست، همان کتاب المعارف دارد و کتاب الامامه و سیاسه هم دارد. در این کتاب الاخبار و الطوال آقای دینوری میاد در این کتاب در صفحه 157 وفت بعد میگه که امیر المؤمنین علیه السلام نامه برای معاویه نوشتن و این مضمون نامه است. میگه معاویه نامه را باز کرد و خواند. بسم الله الرحمن الرحیم. من عبد الله علی امیر المؤمنین الى معاویه ابن ابی سفیان. پس اولین مطلبی که باید بهش توجه کنیم که امیر المؤمنین علیه السلام نامه رو برای که از یاران و شیعیان خودشون ننوشتند، نامه رو برای سلمان یا عمار یا حذیفه ننوشتند، نامه برای دشمن نوشتن که اون معاویه است، معاویه‌ای که به جنگ امیر المؤمنین اومد و امیرالمؤمنین در مقام احتجاج با معاویه است. پس اون سنخ گفته و سنخ مطالبی که در این نامه باید ذکر شود از سنخ مسائلی که انسان راحت بیاد اعتقادشو بیان کند نیست، بلکه تحت شرایط خاصی بوده که خود حضرت هم بیان میکنند. ببینید، من عبدالله علی امیرالمؤمنین الى معاویه ابن ابی سفیان اما بعد، فقد لزمک ومن قبلك من المسلمين بيعتي، بیعت من، تو و همه کسانی که اونجا هستن در شام، همه شما را ملزم میکند به اطاعت از من. بیعت من همه شما فرا گرفته. عبارت ببینید، فقط لزمک، لزمک از باب الزامه. اول نامه امیرالمومنین علیه السلام صحبت از الزام صحبت میکنند، صحبتشون از الزامه. ما یک الزام داریم و یک التزام.
بله.
التزام این که مثلا من نسبت به مثلا روایات و کتاب‌ها یا اعتقاداتی که خودم قبول دارم ملتزم میشم. آقا من باور دارم به عصمت ائمه باید ملتزم بشم. من باور دارم به اینکه اهل بیت علی مصعب به اسم خداوند علم غیب دارن باید ملتزم بشم و همینطور.
یعنی یه اعتقاد داریم باید بهش پایبند باشیم، نمیشه بزنی زیر میز.
احسنت. و یه وقتایی نه، الزام غیر از التزامه. الزام یعنی اون طرف مقابل، نه اینکه خودم، طرف مقابل این باورها، این اعتقادات، این مسئله که خودش قبول داره رو میام اون رو محاجه قرار میدم و میگویم تو باید این مسائل رو قبول کنی، پای این مسائل باید بیستی،
بر تو لازم است، لازم است اعتقاد خودت رو بپذیری.
بپذیری
پس اگر طرف مقابل رو بر اساس اون باورها و اعتقادات ملزم کنم میشود الزام. اگر خودم باید ملتزم بشم التزام، التزام این که خود شخص ملتزم بشه، الزام نه طرف مقابل رو. امیرالمومنین اعظم از الزام صحبت میکنن نه التزام، اول نام حضرت علیه الصلاة والسلام. و در التزام و فرق الزام و التزام اینه که در باب الزام لازم نیست که شخص خودش این مسائل رو قبول داشته باشه، همین طرف مقابل قبول داشته باشه این کافیه.
آها، یعنی آجا چون یه مقدار کلمه ها دشوار شد
بفرمایید
توضیح کوچولو
بدید با بیان زیبای خودتون.
نه خواهش میکنم. یعنی یه نفر روبروی ما نشسته، خودش میگه آقا دو به علاوه دو میشه پنج، بعد ما بهش از این طریق او رو الزام ملزم میکنیم، میگیم اگه تو گفتی دو به اضافه دو میشه پنج، پس باید این رو هم بپذیری که سه به اضافه سه هم ممکنه بشه هشت.
هشت.
درسته؟ احسن. یعنی بگم بر مبنای اعتقادات خودت یا پیشینهی که داری، داشته های خودت، این استدلال
باید اینو بپذیری. آها. لزومی نداره که خودش شما مثلا اینو هم قبول داشته باشی، شما اینو قبول نداری.
آره آره داریم،
ولی اون طرف مقابل چون اینو قبول داره باید ملتزم بشه، باید قبول کنه.
حالا حضرت امیر نامه می‌نویسن به معاویه و میگن لقد لزمک،
لزمک
یعنی ای معاویه، حالا الان پیش‌فرضش اینجوری میشه، تو یه سری اعتقاداتو پذیرفتی، قبلا یه رفتارایی داشتی،
احسنت.
بر مبنای اون رفتارا الان باید ناگزیری که
اینا رو قبول کنی و ملتزم بشی.
خب
اینا باید بپذیری. خب چه مسائلی هستن که امیرالمومنین علیه السلام میاد معاویه رو به اونها ملتزم میکنه، معاویه رو مجبور میکنه که اینا بپذیره، چون که از اعتقادات معاویه است. یک، بحث بیعت. میگه معاویه تو بیعت رو قبول داری؟ خود شما، خود توی معاویه علیه من ایراد میگرفتی، مثلا سابقا میگفتی علی تو اصلا با اون خلفای سه نفر، با اون خیلی خصوصا علی اول و دوم میانه خوبی نداشتی و اساسا هم بیعت مثل بقیه هم بیعت نکردی، بلکه با یک شرایط خاصی از تهدید و فلان و اجبار و اکراه بیعت کردی. میگه خب معاویه تو که میگی من بیعت کردم، بیعت اون بیعت مشروعیت دارد، بلکه مشروعیت میبخشد به خلیفه، و من که میگفتی که من تعلل کردم در مقام بیعت، پس من گناهکارم، پس تو هم اینجا اومدی خودت گناهکار شدی و تعلل داری میکنی، پس هم باید بیعت کنی. تویی که در واقع بیعت رو قبول داری و میگویی بیعت مشروعیت بخش است، پس باید نسبت به بیعت من تمکین کنی و قبول کنی که بیعت من مشروعیت دارد.
ای معاویه تو بیعت با خلیفه اول، دوم و سوم که هر کدومشان با یه مدلی، بهترین مدلش یعنی چیزی که واقعا جامعه میخواست انتخاب چهارم بود، تو با اون ستایی ها پذیرفتی، به من اشکال کردی چرا بیعت اونا با اونا بیعت نمی کنی. حالا که مردم علی رو انتخاب کردن تو میزنی زیر میز.
احسنت. همین، یعنی توی معاویه که دیروز به من مثلا خورده میگرفتی که چرا تمکین نمی کنی به بیعت با اینکه بیعت مشروعیت بخشه، حالا توی معاویه چرا تو حاضر نیست تمکین کنی به این بیعت؟ پس بحث اول بحث بیعت رو مطرح میکنه حضرت سلام الله علیه، که معاویه حاضر نبود زیر بیعت امیرالمومنین سلام الله علیه در واقع قرار بگیره و قبول کنه. بحث دوم، و انا بالمدینه و انتم شمع. البته معاویه چون که اشکالش همین بود، میگفت ای علی من حاضر نیستم بیعت تو و خلافت تو قبول دارم، به خاطر که من در شام بودم تو در مدینه، من بیعت وات نکردم که ملزم به اطاعت از تو
ملزم به اطاعت از تو باشم.
حضرت علیه السلام میگه همانطور که بعضی ها در مدینه نبودند و با خلیفه اول بیعت نکردند، چه حاضر بودند یا حاضر نبودند، به هر دلیل بیعت نکردند ولی ملزمشون کردید، پس تو هم الان ملزم هستی به همون دلیل.
حاج آقا ظاهرا تو داستان سخیفه هم کلان 20 نفر بودن، 20 نفر
از مهاجرین فقط 3 نفر بودند، از کل مهاجرین فقط 3 نفر بودند، بقیه هم یک بخش از انصار بودند.
حالا ما میگیم 20 نفر، 30 نفر، 40 نفر، آقای معاویه با 20 نفر برای کل امت اسلامی تصمیم گرفتید.
بله.
حالا خود مردم ریختن در خونه علی باش بیعت کردن، تو میگی من تو شام بودم.
اینو هم الان میپردازیم بهش. یک نکته خیلی هم جالبی داره اینجا. بعد حضرت میفهمن که لانه چرا بیعت من تو رو ملزم میکنه؟ میگه لانه بایعنی الذين بايعوا ابا بكر وعمر عثمان فليس للشاهد ان يختار ولا للغائب ان يرد. به خاطر اینکه همان کسانی که به اعتقاد توی معاویه که قبول داری با اول و دوم و سوم بیعت کردند، همان مردم اومدن با من بیعت کردند طبق اعتقاد معاویه، طبق عقیده و باور معاویه. میگه همونایی که تو قبول داری، خودت میگفتی که بیعت اونا مشروعیت دارد و به خاطر همین تو الان مثلا بر شام امارت داری، امیر شام هستی. به خاطر چی؟ به خاطر که این دومی تو رو منصوب کرد، پس تو مشروعیت داری. مشروعیت دو تو به خاطر نسب خلیفه است. خلیفه هم به خاطر اینکه میگی مردم باش بیعت کردند، خب همون مردم با من بیعت کردند. همین قاعده الزام. قاعده الزام عرض کردم که لازم نیست و اصلا معنی نداره که خود شخص هم به این باور داشته باشه، فقط این که طرف مقابل رو مجاب کنه. بعد حضرت میفهمید که فلایس للشاهد ان یختار، اونایی که حاضر بودند و میدیدند حق اختیار نداشتند. اصلا این کلن زیر همه بحث شورا رو میزنه. اگر شورا پس نظر همه باید محترم باشه، حضرت میگه اونایی که حاضر بودند و شاهد بودند هیچ حق اختیاری نداشتند. ولال الغائب ان یراد، یعنی که نبود کسی اونایی که غائب بودن حاضر نبودند حق داشتند که نپذیرند. به خاطر همین سعد بن عباده بعدن کشتند، به خاطر که قبول نکرد خلافت اول رو بعد کشته شد. و انما الامر من ذالک، انما الامر فی ذالک للمهاجرین والانصار. دقت کنید، اینا میگن که ببینید حضرت علی اصلا میگویند که خلافت از طریق شورا تکلیفش مشخص میشه. شوراست که بیاد، از طریق شوراست که خلیفه در میاد، باید شورایی باشه. دلیل تو که حضرت علی علیه السلام فهمید انما شورا، انما هم ادات حصره. خیلی جالب میشه اینجا بحث. اگر واقعا تنها راه خلافت رسیدن شورا هست، یک سوال داریم، آیا خلیفه دوم با شورا خلیفه شد؟ به اجماع همه اصحاب نمیگن، میگن بلکه با انتخاب مستقیم خلیفه اول خلیفه شد، پس شورایی نبود. آیا امیرالمؤمنین علیه السلام اومدن مخالفت کردند؟ یعنی یک مطلبی میگن، نمیگن که الامر فی ذلک للمهاجر، این امر برمیگرده به مهاجر، اصلا هر چه تصمیم گرفت. نه، حضرت میفهمید که انما شورا فقط برای مهاجران است. آیا منظورشون که دیگر راه‌های رسیدن به خلافت رو حضرت میخوان اینا نفی کنند؟ لذا میگن از جمله نصر رو میخواد نصر. خب اگر قرار نفی کند، خلافت دومی هم زیر سوال میره، چون که خلافت دوم با شورا نبوده. پس این انما که حضرت فرمودند، و انما، این انما حصر اضافی است، نه حصر حقیقی. حصر حقیقی یعنی همین است و جز این نیست، تمام شد دیگه. در همه شرایط، در همه چه زمانی چه مکانی، در همه جا در همه زمان، این است و جز این نیست، حصر حقیقیه.
انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة،
جز اینو همین است و جز این هم دیگه نیست، حصر حقیقیه. در همه زمان ها شامل میشه، همه مکان هم شامل میشه. اما حصر اضافی فرق میکنه. حصر اضافی نسبی هست، یعنی نسبت به فلان افراد، نسبت به فلان زمان در زمان خاصی، یا نسبت به مکان خاصی، این حصر میاد. پس حصر حقیقی فرقش همینه. حضرت نمیخواد بگه که تنها راه رسیدن به خلافت از طریق شوراست، بلکه حضرت میخواد بفهمند که ای معاویه، اگر قرار است خلافت شورایی باشد، تو هیچ حظ و نصیبی و هیچ گونه جایگاهی در این قضیه نداری، چون که شورا فقط برای مهاجرین و انصار است.
آها، یعنی این که آی معاویه تو جز مهاجران نیستی؟
نیستی، انصار هم
جز
نیستی.
انصار هم نیستی؟
پس تو اصلا یعنی حرف برای گفتن نداری که بیای بگی که من هم باید باشم، چون که الان نشون میدیم معاویه، یکی از ادعاهای معاویه این بود که باید خلافه شورایی باشه و من هم باید حاضر باشم در موضوع و خودم هم نظر بدم. این را حضرت سلام الله علیه اومدن نفی کردن از معاویه، گفتن ای معاویه تو نه ته پیاز هستی نه سر پیاز هستی، نه مهاجر هستی نه انصار هستی که بیای نظر بدی و بگی که بله من هم باید شرکت کنم در انتخاب خلیفه بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله. ببینید این در کتاب مؤید این مطلب در کتاب تاریخ الاسلام ذهبی هست، در جلد دوم این کتاب تاریخ الاسلام وفیات المشاهیر والاعلام میاد ذهبی در جلد دوم در صفحه 301 وقعت صفین عوامل و اسباب جنگ صفین رو میاره و اینجا ذکر میکنه یک سری مطالبی که بین امیر المؤمنین علیه و معاویه رد و بدل شد. یکی از مطالبی که معاویه میخواست این که بعث معاویه تو ابا مسلم الخولانی، ابا مسلم الخولانی فرستاد معاویه الی علی بی اشیاء اطلبهم، یک سری مطالبی رو میخواست از امیر المؤمنین علیه السلام، منها از جمله ان یدفع الی قتلت عثمان، اونایی که عثمان رو کشتن رو تحویل معاویه بده. فابا علیون، خب نمیشه تحویل داد همینطوری، وجرت بینا ما رسه با یه دادگاهی جایی باشه که اینا رو محاکمه میشن، نه که بسپاره دست معاویه. بعد در صفحه بعد 302 عن الزهری قال لما بلغ معاویه قتل طلحه والزبير، وقتی که خبر کشته شدن طلحه و زبیر و شکست اونها در جنگ جمل به گوش معاویه رسید و اینکه امیرالمؤمنین علی السلام در این جنگ موفق شد، دعا اهل شام، معاویه اهل شام را جمع کرد و فراخواند برای جنگ با امیرالمؤمنین علی السلام. دعا اهل شام للقتال معه علی الشورى والطلب بدم عثمان. دو تا مطلب کلیدی و اساسی، یک به خونخواهی عثمان، دو اینکه خلافت شورایی باشه، باید برگردد خلافت، یعنی خلافت امیرالمؤمنین علی السلام باطل ابطال بشه و هم برگرده به شورایی بشه. این مطلبی که خود ذهبی هم یاد کرده، خیلی هم نقل کردن. پس معاویه دنبال این بود، معاویه دنبال این بود که خلافت برگردد شورایی و خودش رو هم در این شورا شرکت کنه، اهلش هم بیاره شرکت کنن در این خلافت. امیرالمؤمنین سلام الله علیه میگویند که اگر هم قرار از شورایی باشه تو هیچ جایگاهی نداری.
تو همین نامه شش که این آقا استناد میده، میگه که آقا طبق نامه شیش حضرت علی اعتقاد به این داره که اصلا داستان باید شورایی، خلیفه شورایی انتخاب بشه، در حالی که پشت حرف حضرت امیر یک چنین داستانی وجود داره، یک چنین اتفاقی که معاویه، آقای معاویه تو به اینا اعتقاد داری؟ اگه میگی هم شورا، تو نه شورا مال مهاجرین و انصاره،
تو اصلا هیچ جایگی نداری تو این قضیه شورا،
چیز چی هستی؟ یعنی چیز این داستانی، کجای این داستانی آقای معاویه؟
پس تا اینجا چند تا مطلب شد که امیرالمؤمنین علی السلام اومدن از معاویه، یعنی معاویه رو خلعیت کردن. یک مطلب اول بیعت، این که درسته معاویه تو میگی من در شام بودم و بات بیعت نکردم، پس من ملزم به اطاعت از تو نیستم. میگن همینطور که نسبت به خلافت اول و دوم شما اومدید اونایی که بیعت نکردن رو ملزم کردید به اطاعت، پس تو هم الان باید ملزم بشی. اگر بگویی که باید مهاجر و انصار بیان انتخاب کنند، خب من انتخاب کردند. اگر بگویی شورایی باید باشه انتخاب خلیفه، خب اول که اصلا تو حق در شورا هم نداری و شورا فقط مختص اگر ببینید اگر شورایی باشد، شورا مال مهاجرین و انصار خواهد بود که همین مهاجرین و انصار همه اجتماع نظر داشتند و من انتخاب کردند. و مؤید این مطلب همین مهاجر انصار در رکاب امیرالمؤمنین علیه السلام اومدن و جنگیدند. پس میگوید که اگر شورا باشد، شورا مال طلقا نیست، شورا مال بنی امیه اینا نیست، مال مهاجرین و انصار و اینا اومده من انتخاب کردند. فاین اجتماعو، بعد حضرت میفرد فاین اجتماعو، دقت کنید، اگر اجتماع کلمه، اجتماع نظر، اجماع کنند بر یک شخصی و اونو به عنوان امام قرار بدهند، کان ذلک لله رضا. سوال، آیا در نسبت به خلافت اولی و نسبت به خلافت دومی و سومی اجماعی بوده؟ هیچ اجماعی نبوده، هیچ گونه اجماعی نبوده. کافیه ببینید که مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها شهید شدند و از این دنیا رفتند و ناراضی بودند. امیر المؤمنین علیه السلام و بنی هاشم طبق نقل‌های معتبر ناراضی بودند و بعد از تهدیدهایی که شد و بعد از اینکه خانه حضرت زهرا سلام الله علیه به آتش کشیده شد و تهدید شد، اون وقت از باب اکراه و مجبوری اومدن بیعت کردن. و اینو خود معاویه هم اعتراف میکنه، خود معاویه هم اعتراف میکنه به این موضوع.
حالا مخالفان اون زمان کیا بودن؟ امیرالمؤمنین، حضرت زهرا سلام الله علیها، مقداد، عمار، ابوذر، نمیدونم، همچین اون گلای زیبای دور پیامبر و صحابه‌ای که رنج همراهی با پیامبر رو کشیدن، اونها مخالف این داستان شورا و سقیفه بودن، نه یه سری آدم عادی.
بله، اینم در عرضم خدمتتون که در منابع اهل سنت هم اسمای اونایی که در واقع بیعت نکردند، اونایی که مخالف بودند، اسماشون هم اومده و اون جریاناتی هم که شدن در اون وقت هم هست. حالا انشالله سر فرصت اینا رو انشالله هم خواهیم آورد. در یکی از هم در همین نهج البلاغه جالب هست، در خود نهج البلاغه هم خود معاویه یه جاهایی میاد و خودش اعتراف میکند که امیرالمؤمنین سلام الله علیه با اکراه و با زور به بیعت کشاندند. ببین در خود نهج البلاغه از همین آقای وهابی که میاد میگه نهج البلاغه حضرت علی رضی الله عنه، همین نهج البلاغه میاد در واقع یک روایت نقل میکنه در باب بیعت. دقت کنید در نهج البلاغه، این هم با تحقیق دکتر صبحی صالح هست که یکی از علمای اهل سنت هست، یکی از علمای اهل سنت اومده کتاب نهج البلاغه تحقیق کرده. نهج البلاغه دوستان بتونن نشون بدن
بچه‌ها سفر رو. آره خب،
نهج البلاغه صبحی محقق تحقیق صبحی صالح هست، در از علمای لبنان هم هست. میاد این آقا در صفحه، بله در صفحه 387 این کتاب یک نامه ای هست که این نامه در صفحه قبل می نویسد که در صفحه 385 این کتاب، ببینید، نامه 28 الی معاویه و من کتاب الله، از نامه های امیر المؤمنین علیه السلام به معاویه. سید شریف میگه و هو من محاسن الکتب، یکی از بهترین و زیباترین کتاب هایی که بین امیر المؤمنین علیه السلام از امیر المؤمنین علیه السلام به طرف معاویه رفته بود. میاد در صفحه بعد 387 میگوید که و قلت ای معاویه، خودت گفتی،
بله،
انی کنت اقاد کما یقاد الجمل المخشوش حتی ابایه. خودت معاویه در نامت میگی که من را مانند یک شتری که بیان اون مثلا اون تناب یا اون که از تقریبا از بینی شتر میکشند،
چی بهش میگن بچه ها، اون دهنه
یا حالا
افساری
که از شتر به زور، یعنی یه جوری میکشند که انگار که راضی نیست و اونو به زور و با اکراه میکشند. کما یقاد الجمل المخشوش، مرا اینطور طرف بیعت کشاندند حتی ابایع ولعمر الله لقد اردت ان تذم فمدحت و ان تفضح فافتضحت. به خدا قسم ای معاویه، تو خواستی مرا مذمت کنی ولی در واقع اومدید منو مدح کردی و خواستی مرا رسوا کنی، خودت رسوا شدی. چرا؟ و ما علی المسلم من غضاضه فی ان یکون مظلوما. چه اشکالی، چه باکی هست یک انسان مسلم مسلمانی در باب مظلوم قرار بگیره؟ مظلوم باشد ولی ظالم نباشه، چش کاری که مظلوم باشه؟ مالم یکون شاکن فی دینی ولا مرتابن بیقین. تا وقتی که در دین خودش شک نداشته باشه و یقینش به سستی و به شک هم مبدل نشه، اگه مظلوم باشه، یعنی تو میگی ای علی تو خیلی مظلوم بودی. خب بله مظلوم بودم، این افتخار من هست. اینکه امیرالمؤمنین با چه وضعیتی کشاندن تا بیعت کنند، با اجبار و با اکراه و با زور، این جای افتخار هست برای من. تو فکر میکنی که این ذلت علی علیه السلام است؟ نه خیر، اینطور نیست، این افتخار برای من هست. همین مطلب رو در ببینید در نهج البلاغه است، خود امیرالمؤمنین تصریح میکند، معاویه هم اعتراف میکند که بیعت امیرالمؤمنین علیه السلام بیعت زوری بوده، با رضایت قلب حضرت علیه السلام به هیچ وجه نبود. امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام پس در این نامه بسیار واضح و روشن بیان میکنند که بله. ای معاویه، تویی که بیعت رو قبول داری، تو که میگویی باید مهاجرانش بیعت کنند، تو که میگویی باید اطاعت شود از خلیفه که با بیعت مردم انتخاب بشه، تو الان ملزم هستی که از من اطاعت کنی. حالا یک کسی مریض القلب واقعا بیاد مثل این وهابیا، میگویند که ببینید این اعتقاد حضرت علی علیه الصلاة و السلام، نه خیلی اینطور نیست، بسیار واضح است امیرالمؤمنین سلام الله علیه در باب چی، در مقام الزام طرف هستند. مطلب بعدی هم من عرض کنم
بله.
وقتی که امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام در اینجا میگوید که فعین اجتماع، اگر اجماع کنند، در زمان خلافت اول اجماعی نبود، در زمان دوم هم هیچ گونه اجماعی نبود، در زمان سوم هم اجماعی نبود، تنها اجماعی که صورت گرفت در زمان امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام هست، با بیعت امیرالمؤمنین علیه السلام اجماع صورت گرفت.
بله.
حالا نمیدونم،
بسیار خوب، ما اگر اجازه بدید یه فاصله بگیریم، بعد باید بریم سراغ تماس ها و بحث خودمون. خیلی ممنونم از عبدالصاحب هاشمی عزیز، استاد هاشمی که اینجا در خدمتشون هستیم. چقدر اسم قشنگی هم دارید.
سلامک الله، انشالله همه ما عبد صاحب زمانیم سلام الله علیه.
انشالله. خیلی خوب، سپاسگزارم، خیلی ممنون، ارادتمندم. آن راستی صفحه حاجی هاشمی در فضای مجازی و اینستاگرام هم میتونید دنبال بفرمایید و اونجا هم همراه باشید. خب بریم یه فاصله بگیریم، میان برنامه برگردیم و در خدمت شما دوستان عزیز باشیم در برنامه فرکانس تاریکی. راه ارتباطی زیر نویسه، بفرمایید تماس بگیرید، وایس بفرستید در واتساپ و با ما همراه باشید. خدا این عشقا ازم نگیره. علی علی علی، عشق به حیدر چه بی نظیره، خدا این عشقا ازم نگیره. علی نه تنها امام ما شد، بر همه عالم علی امیره. شیعه بودن افتخارم آقا، تا قیامت این شعارم آقا. علی مولا، علی مولا، میگم تا ابد با صوت جلی، من حیدریم آقام علی. قلبي ينادي بشوقي وهيامي، بعد النبي بس علي إمامي. غصبا على الماء يرضى بولائه، لا فتى إلا علي كلامي. خلي يسمع كل من الذي عاداه، صوتي على يا علي ولي الله. علي مولاه، علي مولاه، بدو التربته كل ناس وهلي، وبكل العمر أصرخ يا علي. عشق به حیدر چه دل نشینه، همه ی حرف نبی همینه. علی مع الحق، حق با علیه، ولایت او کمال دینه. با ولایت زندگی میشه زیبا، میخونم به شادی دل زهرا. علی مولا، علی مولا، من با هر نفس میگم یا علی، تا آخر نفس هستم با علی. وجه الله وجهه، ويد الله إينه
علي 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 تجرب شراييني هالعقيدة وجه الله وجهه وإيد الله إيده حيدر صباح بيت الباري مهدى وتشرفت كعبة بالصمدة بالسماوات بالعرش ربنا دا الله يهتف يا علي ولي الله علي مولا علي مولا ذكرى كل قلب حتما ينجلي وبطول العمر أصرخ يا علي
بله بسیار خوب. خیلی ممنونم از حسن کاتب عزیز. اجرایی که دیدید آقای کاتب بودن، خدا حفظش بکنه. چقدر خوب آدم استعدادی داره دورا اهل بیت خرجش بکنه. خب بریم سراغ تلفن ها. کی بچا؟ آقا سعید از تهران. آقا سعید سلام به شما، شب بخیر و عید شما مبارک.
شبتون بخیر.
خیلی خوش آمدی عزیزم.
احوال شما چطوره؟
ارادتمندم
عزیزم. استاد هاشمی سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
احوال شما باشه.
ممنون آقا. عید قدیرم تبریک عرض می‌کنم خدمتتون.
مبارک مبارک ان شاء الله. چه اسم قشنگی داری آقا عبدالصمد. خیلی اسم قشنگی بودم شما فهمیدین.
سلامکم الله.
عبدالصاحب آقا سعید.
بله.
عبدالصاحب.
عبدالصاحب.
بله عبدالصاحب.
اینم زیباست.
سلامکم الله. زنده باش.
عرض خدمت استاد هاشمی عزیز که این مطالب ایشون در من امشب توفیق داشتم بیشتر نگاه می‌کردم. نامش شما من گوش دادم. به هر حال انتقادات بسیار زیادی من به بیانات ایشون دارم.
بله
ولی بفهم. حالا من به عنوان جدال اصلا تصور می‌کنیم حرفای ایشون درست. من یه نامه‌ای یه خطبه‌ای در نهج البلاغه است خواهش می‌کنم استاد اینو بیارن خطبه فیلم ۲۵ باشه. حضرت علی در مورد خلافت و ولایت یک بیان بسیار بسیار روشن و بلیغی داره که فکر میکنم دیگه اونجا کار تموم میشه. حالا من نمیدونم استاد اون خطبه رو چجوری میخوان
توضیح عبارتی بفرمایید.
بفرمایید.
والله ما کانت فی خلافت رقبه ولا فی الولایت اربه. فکر میکنم من الان شاید یه جا انداخته باشم.
اب نداره.
اگر اینو لطف کنید بیارید با هم یه دوستانه دو دقیقه بحث کنیم ببینیم حضرت علی آیا واقعا نظر جنابازی رو بیان میکنه، یعنی میگه خلافت و... چون هم در مورد خلافت صحبت کرد هم ولایت، چون جنابازی معتقدی خلافت بحث زمینی داره ولایت بحث آسمانی، ایشون هر دوتاش رو رد میکنه. بعد میگه ولکن نکم دعوتمونی و حملتمونی، یعنی شماها بر من تحمیل کردید این را. ببینید قسم والله میخوره، من نمیدونم این چجوری قابل توجیهه.
بله چشم آقا سعید من یه مطلب ازتون بپرسم.
بفهم.
شما مثلا قرآن کریم یا بس. هر کتابی که قبول دارید ببینید دوتا مطلب هستن که اینها در ظاهر با هم نمیخونن، انگار که یک تعارض و یک تناقضی دارن. چطور حل میکنید این دو مطلب رو؟
مثلا یه مثال بفرمایید چه تعارضی؟ یه زمانی به نظر من تعارض میاد، یه زمانی شما بفرمایید
مثلا در قرآن که مثلا یه آیه هست که میفرمایید که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. خب فهم. یک در روایت لا تدرک آیه دیگه لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار لیس کمثلیشه. اینا چطور مثلا شما جمع میکنید؟ آیا میگید که مثلا اون آیه فقط صحیحه دیگه بقیه آیات رو انگار نه انگار داریم، یا اینکه جمع میکنید بین دو آیه میگه این منظورش اینجوریه اون هم منظور اینجوریه پس قابل جمع هستن؟
مطمئنن باید جمع کرد. مطمئنن نمیشه به صورت گلچین یه چیزی رو از قرآن برداشت کرد و اون کرد تصلوه. درست میفرمایی. من احسن. قبول دارم که باید در کل نگاه کرد، اما نهج البلاغه رو جناب عالی در کل مطالعه بفرمایید.
خب.
یک مورد برای من بیارید که حضرت علی گفته باشه ولایت من آسمانی بود. اسم قدیر خم رو بیاره بگه مگر ندیدید پیامبر این وظیفه رو از طرف خدا بر.
نه ببینید آقا سعید ببینید بعد شما الانی که مطلبی که بود از نهج البلاغه این مخاط میخوای ثابت کنید که حضرت هیچ گونه رغبت به خلافت نداشتن و اساسا خودشون مستحق خلافت هم نمیدیدن.
نه مستحق خلافت میدونستن.
آقا سعید عزیز ببخشید
استاد،
یه لحظه اجازه فرمایید من این وسط.
نه نه نه، ایشون یه حرفی زدن که من عقیده
باشه.
من نیست
سعید جان.
خب بفرمایید حالا شبهتون اشکالتون بفرمایید.
آقا من یه قولی دادم، من قولی دادم. آقا سعید یه لحظه، یه دقیقه عزیزم، میخوام وقت رو به شما بدم. الان چند دقیقه میخوای آقا سعید که حرفتو یک دو سه بزنی، یعنی بگی این سوالمه، این سوالمه، اینم سوالمه.
والا هرچی بیشتر بهتر، ما چه دوست داریم در خدمت باشیم، یاد بگیریم چیزی یادات.
نه آخه بقیه هم پشت خطن عزیز دلم.
پس اجازه بده من سوالم مطرح بشه کامل.
ببینید در حد من یک دو دقیقه به شما وقت میدم، چون شما بیننده حرفه‌ای هستید، مطمئناً مطالبتون رو دسته‌بندی کردید. بعدش هم پاسخ حاج‌آقا رو میشنویم و قضاوت هم با مردم. بفرمایید.
بله، درود بر شما. همین که فرمودید قضاوت با مردم، بهترین نتیجه‌گیری می‌کنن مردم.
احسنت.
بفرمایید.
اولا من خدمت استاد هاشمی بگم که من خودم با اعمالی که معاویه انجام داده به هیچ عنوان چیزی نیستم، رضایت ندارم. و به طور کلی من نظرم با اهل سنت در مورد معاویه به طور کلی فرق میکنه. ولی حالا بحث اون نیست. بس امامت الهی بودن حضرت علی علیه السلامه. ببینید ما در نهج البلاغه، اگر ما کل نهج البلاغه رو ملاک بگیریم به عنوان بیانات حضرت علی که به اندازه
خب ببینید آقا سید، من فقط من عرض کنم اشتباه شما اینه که حضرت علی علیه السلام و امیرالمومنین خلاصه کردید در نهج البلاغه.
نه نه، ما فعلا صحبت نهج البلاغه میکنیم دیگه. حالا خب بعدا
یعنی همین هم مثلا من برفرض از بخاری مسلم یا از کافی و استفسار بیارم، میگید نه فقط نهج البلاغه. مثل کسیه که میگه آقا من همه احکام نماز رو از سوره انا انزلنا فی لیلة القدر میخوام.
استاد هاشمی عزیز، یه زمانی شما برمیداری روایت از آقای سلیم ابن قیس هلالی میاری. خب این روایت اگر من با رجال خود شیعه من بخوام با شما بحث کنم که کلا مردوده. ایشون
خب همین آقا سعید همین سعید که در نهج البلاغه هست که فهمودید امیرالمؤمنین گفتن من هیچ رغبتی ندارم، شما بحث رجالیشان بررسی کردید؟
نه نه، ببینید یه زمانی شما کلی حساب میکنیم دیگه. ببینید اگه ما دید کلی حساب میکنیم، ما هر صحبتی که حضرت علی در مورد خلافت کرده رو اونا رو میذاریم وسط.
آقا سعید خب من بیام از کافی با سند صحیح و از کتاب کافی که مورد اعتماد است براتون روایت بیارم که امیرالمؤمنین اعتقاد داشتن به نسل و خلافت و این مسائل چی؟
الو
صدای ما رو میشنوی آقا سعید؟
من الان صداتون وقت شد یه لحظه قطع شد.
بله خیلی خوب. آقا سعید عزیزم، من به این خاطر گفتم وقت در اختیار شما که حالا با شما هم چون که همیشه تشریف دارید، خواستیم یه تایمی در اختیار شما قرار بدم، واضح، روشن، مختصر، مستدل فرمایشتون رو بفرمایید. این که هی با هم گپ و گفت بشه وسطش، الان شما اول بس یه خطبه اشاره کردید، بعد توضیحات آقا هم ناقص موند، بعد یه سوال دیگه، دوباره یه جواب دیگه، این
سوال منو در یک دقیقه میخوام مطرح کنم.
یک دقیقه فقط سوال خواهش میکنم. بله. حاجی بله. سوال شما
اگر شما بزرگواری کنی استاد جواب دادن، منم اگر نقدی داشته باشم وارد کنم، اگر نه که من تلفن رو قطع کنم، مهم نیست برام. ولی میگم با استاد یه گپ و گفتی داشته باشیم، شاید انتقادی باشه.
آقا سعید بیش از 20 نفر پشت خطن، اگر سریع بگید ممنون میشم.
ببینید حضرت استاد فرمودن که ما نمیتونیم یک صحبت حضرت علی و ملاک بگیریم و بقیه صحبت‌ها رو نادیده بگیریم. منم قبول دارم حرفشون. مثال قرآن زدن که در مورد وجوه یا مرض ناظره و مباحث دیگه که البته من به اون بحثشون هم انتقاد دارم، اما به صورت جدال احسن میگم درست میگه ایشون. بعد دیده کلی رو کلی بعد برداشت کرد همه صحبت‌های قرآن رو. بعد حالا ما میگیم در مورد نهج البلاغه هم هر چی صحبت کرده حضرت علی در مورد خلافت و ولایت و سرپرستی و حکومت، همه اینا رو بذاریم وسط. من نمیگم یک خطبه، ما هر جایی که در نهج البلاغه کل، من نهج البلاغه شاید بارها خونده باشم، هر جایی که حضرت علی صحبت از خلافت کرده، حتی به یک مورد بر نمیخوریم که بحث آسمانی کرد ولایت آسمانی باشه، یک مورد بر نمی کنیم به یه پیامبر اینو بر دوش من گذاشت. همه جا بحث زمینی مطرح میکنه، همه جا هر جا صحبتشه. در خطبه 205 قسم والله یاد میکنه، میگه من به ولایت و خلافت هیچ رغبتی نداشتم، شماها بر منو دعوت کرد. نمیگه خدا بر دوش من گذاشت، میگه شما منو دعوت کردین.
سعید عزیزم
بفهم
من سوالتون رو دریافتم. و اگر شما اجازه بدید به احترام دیگر بیننده ها به نمایندگی از شما حتی اگر این قلتی هم بود من سعی میکنم به حاج آقا وارد بکنم و ایشون پاسخ بدن. سوال فرمودید، یه مثال هم بابتش زدید، خطبه 25 و مطرح میکنیم، پاسخ حاج آقا رو دریافت میکنیم. اجازه بدید
من شما خدا کنم یا باشم رو خط؟
اگر لطف کنید که پنجشنبه باشید ممنون میشم، یعنی پنجشنبه بیایید دوباره تماس بگیرید و نظرتون بگیرید. به احترام بیننده ها، خداحافظ. خیلی خوب، سپاسگزار. تلفن بعدی آقای کمره‌ای از شهریار، از آقای صنایعی از کرمان. سلام شب بخیر. آقای صنایعی لطفا سری تلویزیون رو ببند عزیزم.
سلام علیکم.
سلام شب بخیر.
شب بخیر.
ارادت دارم
جناب هاشمی هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
من خدمت رو میخوام عرض کنم، در وقتی که با این آقایون اهل سنت و یا آقایون وهابی صحبت از به ولایت امیرالمومنین میشه، همه این آقایون تو نماز سوره الحمد رو میخونند و از اونجایی که رسول الله فرمودن من شهر علمم و علیون بابا ها، وقتی که قرآن در مورد رسول الله صحبت میکنه میگه محمد رسول الله عرب امیون، وقتی قرآن در سر ایشون جای میگیره ایشون میشن شهر علم. پس هر چه هست در قرآنه و باب قرآن همون درب قرآن فاتح. اگر منظور کنید باید مناقبی از حضرت امیرالمومنین در سوره الحمد باشه، وقتی که میرسید ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب چرا ما باید خداوند عبادت کنیم و یا استعانت بخواد؟ قرآن خودش میگه جواب بده اهدنا به راه هدایت، اهدنا صراط المستقیم، صراط الذین انعمت، اونهایی که مجموعه نعمتها رو دریافت کردن. حالا مجموعه نعمتهایی که خداوند ما داده در نعمتهای این دنیا و اون دنیا، و بالاترین نعمتها نعمتی است که ما را از صراط عبور بده، و بالاترین نعمتها هدایت که خداوند میگه کافران در قیامت میگن کاش که خاک بودیم و به جهنم نمیافتادیم. وقتی که ما ببینیم که در میان چهار خلیفه به قول آقایون، وقتی که اصلا نمیشه امیرالمومنین از لحاظ سنگینی و وزن علمی که ایشون دارن با اونا مقایسه کرد، یعنی با هیچ کس نمیشه مقایسه کرد.
بله.
وقتی که میبینیم که بالاترین نعمتی که خداوند علم به ایشون داده و ایشون بالاترین تقوا و علم دارن، پس شما از همین آدم باید یعنی واقعا حساب کنه این سوره الحمد یک پیش بینی زمانی بوده که خداوند در تمام دنیا در سوره الحمد همه 72 فرقه اسلام میخونه.
بسیار ممنونم آقای صنایعی، بسیار سپاسگزارم. استدلال شما رو هم دریافت کردیم. اجازه بدید با شما خداحافظی بکنم و چون
یه چیز دیگه اجازه میدین فقط کوتاه کنم.
خیلی کوتاه، خیلی کوتاه.
بله، اونجایی که حضرت محمد فرمودن فاطمه، هر کس فاطمه را بیازارد من آزورده و کسی که من بیازاره خدا را به غضب آورده، و آقایونی که در به خونه حضرت فاطمه را آتش زدن اینا مغضوب خداوند، چگونه میتونن جانشین خداوند باشه، جانشین رسول الله باشن؟
بله،
همین تمام. معذرت
ارادت داریم آقای صنایعی از کرمان، خدا نگهدار شما، سپاسگزارم. و تلفن بعدی ما آقای کمره‌ای از شهریار. آقای کمره‌ای سلام شب بخیر.
سلام علیکم
جانم، خیلی خوش آمدید. و علیکم السلام،
قربان شما، خیلی ممنون هستم.
ارادت مندم جونم، بفرمایید آقای کمری.
کمری هستم آقای کمری.
بله بله عزیزم، لطفا با تلفن با ما صحبت کن. قربونت برم، با تلفن، صدای تلویزیون رو ببند.
بله، صدای تلویزیون اینم تلویزیون رو بستم.
بله
آقای محترم
جانم،
من جلسه قبل صحبت کردم با آج آقا، صدای شما رو شنیدم. من در رابطه با آلوسی چی گفت و سعید بخاری چی گفت و بعدش اصول کافی چی نوشت و من در رابطه با این مسائل در رابطه قدیری خوب نمیدن دستشو بردن بالا، امام ولایت و جانشینش رو معرفی کردن، بعد از در رکوع این زکات داده، من صحبتم در رابطه با این قضایا نیست، صحبت من در رابطه با این خطبه است. اگر حرفایی که شما میزنید استناد میکنید به اون آیه زکات، استناد میکنید به روایت های دیگه، که حضرت رسول این حضرت علی رو عنوان امام و جانشین معرفی کرده، این از طرف الله و رسول خدا انتخاب شده، این خطبه نهج البلاغه مشکل ایجاد کرده برای گفتگوهای شما. حالا چرا؟
بله.
نامه از اون حضرت علی علیه السلام به معاویه.
بله.
همون مردمی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردن.
بله.
پس مردم اینجا گفته همون مردم. کدوم مردم؟ مردم همون شورا و انصار مهاجرین هست.
بسیار خوب. آقای کمری عزیز قربونت برم، مشکل اینه که شما از اول برنامه ما رو ندیدید. ما خودمون این شبهه رو مطرح کردیم، یه کلیپ پخش کردیم از آقای وهابی که میاد میگه حضرت گفتن آقا شورا خیلی خوب بوده و فلان، پاسخش رو هم از آقای هاشمی دادن. خواهش میکنم به آرشیو برنامه ما مراجعه کنید. تلفن بعدی اجازه بدید بچه پاسخ بدیم چون وقت نداریم. بریم سراغ اشکالی که سعید مطرح کرد آقای هاشمی.
بله.
و ایشون میگه آقا حضرت علی خودش هیچ جا نیومده بگه این ولایت که امامت که من دارم خلافت الهیه، خداییه و از طرف خدا بر من نازل شده، بلکه خلافشو میگن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، خب عرض کردم به قاضی سعید، مشکل این آقایون اینه که میخوان که اعتقاد و باور امیرالمؤمنین رو فقط از نهج البلاغه بیارن. خود سید رضیان دار نکرد اساسا کتاب نهج البلاغه اسمش مشخص نهج البلاغه. تأکید و اهتمام سید رضی بر اون خطبه ها، نامه ها، کلمات امیرالمؤمنین که جنبه بلاغی داشته نه جنبه اعتقادی، تأکیدشون بر اصلا لذا نهج البلاغه بر اساس بحث‌های اعتقادی، بحث‌های فقهی، اخلاقی تقسیم نکرد سید رضی. سید رضی فقط نگاهشون بحث بلاغی، خودشون دنبال این که یک کتابی در بلاغت و ادبیات عرب جمع کنن، خوششون اومد از خطبه‌ها و کلمات امیر جمع کرد. اصلا نگاهشون به بحث در واقع بحث اعتقادی نیست. حالا مثلا کسی بیاد مثلا برفرض کتاب لسان العرب، لسان عرب ابن منظور، خب که یک کتاب لغوی است، میگه آقا من فلان موضوع از کتاب لسان عرب میخوام. آقا اصلا موضوع این کتاب فرق میکنه.
آفرین.
یا کتاب مثلا یک کتاب فقهی بیاد از یک کتاب فقهی یک مسائل اعتقادی میخواد در بیاره، نیست. یا مثلا همین بخاری مثلا آیا بخاری مسائل لغوی و بحثای ادبیاتی آورده؟ نه، همش احادیث هست.
بله.
پس این یک جنایت، این ظلم به امیرالمومنین علیه السلام است که اگر که کسی بیاد بگوید که من علی را فقط از زاویه نهج البلاغه باید قبول کنم بشناسم، اینطور نیست.
فکر میکنم با کسی با کوچکترین دانشی میدونه آقا همه ی حرفای امام علی تو نهج البلاغه جمع‌آوری نشده. نهج البلاغه اسمش، یعنی پاسخ سوال توی اسم کتاب هست. بریم
من...
سراغ این حاج آقا چه پاسخی وجود داره؟
اما مطلب بعدی این که ببینید خود امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه در مواضع بسیار زیادی حضرت فرمودن که خلافت حق من است. این بسیار زیاد در نهج البلاغه هست. من چند موردی فقط بیارم خدمتتون که خود امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن که این حق مال من هست. ببینید در کتاب نهج البلاغه هست. میاد سید رضی در صفحه 246 و من خطبه لو خطبه 172 منها وقد قال قائل، و یک گوینده یک کسی این مطلب را گفت، انك على هذا الامر ابن ابي طالب لحريص. یک افراد میگفتن امیرالمؤمنین به خاطر مثل ابن تیمیه به خاطر خلافت مردم را کشت، و یک افراد میگویند امیرالمؤمنین از اساساً هیچ گونه رغبت و هیچ گونه حق در خلافت هم ندارد. فقلت بل انتم والله لاحرص، اینکه امیر نسبت به خلافت خیلی حریص بود، نه شما حریص تر هستید، و ابعد هم حرص دارید، بعد هم خیلی دور هستید اساساً از خلافت،
لیاقتش هم ندارید،
حرص بر چیزی دارید که هیچ لیاقت نسبت به اون موضوع ندارید، لیاقت ندارید، و اینکه اصلا پرت هستید، دور هستید. و انا اخص و اقرب، اینکه من اخص به این خلافت هستم و اقرب و من نزدیکترین کسی به این حق هستم. و انما، و بدانید که من طلبت حقا لی، من فقط طالب حقم هستم نه بیشتر. و انتم تحولون بین و بین،
شمایید که نمیگذارید من به حقم برسم، نگذاشتید به حقم برسم، امروز هم میخواهید این حق رو من رو از خودم بگیرید. پس این صریح صحبت امیرالمومنین سلام الله علیه.
کدوم حق؟ حق خلافت؟
خلافت یقینا.
ایشون چرا خلافت رو حق خودشون میدونن؟
خلافت رو حق خودشون میدونن به خاطر که پیامبر صلی الله علیه و آله ایشون رو به این مقام انتخاب کردند.
از طرف
بله،
از طرف خدا.
بله یقینا همینطور هست، از طرف خداوند. البته در شاید کسی بگوید آقا نص صریح واضحی نسبت به موضوع در مثلا نهج البلاغه نداشته باشیم، ولی در کتابایی دیگه داریم، در منابع اهل سنت داریم، در جای دیگه هم هست، در منابع ما الا ماشاءالله است. همین احتجاج امیرالمومنین در قضیه رحبه کوفه که مسلم هست که امیرالمومنین عزم احتجاج کردن به غدیر خم.
خیلی خوب حاج آقا، نگه داریم ما ده. اگر الان بتونیم اثبات کنیم که امام علی فرمودند این خلافت رو پیامبر به من واگذار کردن، دیگه نیاز به اثبات این نداریم که بگن حق الهیه، چون پیامبر که دروغ نمیگن، که خود اهل سنت هم احسان دارن که علی توی عمرش که دروغ نگفته هیچ وقت. اگر این رو آقای هاشمی در منابع اهل سنت به ما نشون بدن، اون موقع طبیعتاً بحث به جای خوبی میرسه. تلفن داریم، سرکار خانم مهتری از تهران، سلام به شما، شب بخیر. خانم مهتری سلام، شب بخیر. خیلی خوش آمدید.
خسته نباشید.
خواهش میکنم. بفرمایید.
الحمدلله برای این برنامه خوب و از حاج آقا هاشمی هم ممنونیم از این برنامه.
خواهش میکنم.
من یه سوال دارم، چرا اینا اینقدر با امیرالمومنین اینا لجاجت دارن؟ چرا اینا اینقدر با امیرالمومنین بدن؟ این اهل وهابیت، بعضی از اهل تسنن، چطور این همه فضایل کرامت امیرالمومنین نمیبینن؟ این همه لجاجت از کجا میاد حاج آقا هاشمی؟ اصلا به خلافت خواستن رسیدن، هرچند هم ناحق. دیگه این همه لجاجت سر چی؟ مگر خلیفه دوم بارها نگفته بود که اگر علی نبود بارها که منو کشته بودن؟ معاویه، خلیفه دوم معاویه، معاویه رو کرد، وگرنه معاویه هیچی نبود در ما. که من توی کتابی مطالعه کردم که پاپ گفته دست خلیفه دوم و این ماین اینا درد نکنه، کاری که ما بخواستیم الان بکنیم اونها قبلا برای ما انجام دادن. یعنی این اختلافی که ما الان بین ما با برادرای اهل تسنن.
بسیار خوب، بسیار خوب.
مگر امیرالمومنین خب مگر از امیرالمومنین نخواستن خطبه بی الف خواستن، خطبه بی نقطه خواستن؟ امیرالمومنین فرمودن این همه فضایل کرامت امیرالمومنین نمیبینن؟
بسیار خوب، سپاسگزارم خانم مهتری.
من دارم به اهل تسنن برادر و خواهر کتابی این گونه هدایت شده مال آقای تیجانی تو محتقه، اون کتاب رو حتما مطالعه کنن.
بله خانم مهتری،
چاپ این کتاب 100,000 نفر شیعه شدن.
خانم مهتری خیلی ممنونم. خانم مهتری خواهر بزرگوار، سپاسگزارم. کتاب آنگاه که هدایت شدم یا سم محتدی تو آقای دکتر تیجانی، با شما خداحافظی میکنم.
بله
خانم مهتری، خدا نگهدار، چون اصلا فرصت نداری، بحث مهمی هم برای ما مونده. حاج آقا ما اگه اثبات کنیم پیامبر حضرت علی روایتی نقلی از پیامبر بیارن که ایشون خلافت رو پیامبر به ایشون داده، چون پیامبر ما ینتقان الهوا. بفهم
ببینید، فکر کنم هفته قبل حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله رو آوردیم و با سند صحیح که پیامبر صلی الله علیه و آله تصریح فرمودن که علیون امام المتقین، امام المتقین. این امامت یقینا بحث فقط امامت سیاسی نیست، امامت الهی است، بعد امامت سیاسی. صریح کلام پیامبر صلی الله علیه و آله. یک روایت دیگه من بیارم خدمتتون، ببینید حدیث در کتاب صحیح الجامع الصغیر و زیادته، الفتح الكبير، محمد ناصر الدین البانی، که البانی از علمای شاخص در واقع وهابیت هست. در جلد اول این کتاب میاد در صفحه 482 این کتاب این حدیث رو نقل میکنه از پیامبر صلی الله علیه و آله: انی تارک فیکم خلیفتین، من دو خلیفه در بین شما به امانت میگذارم. کتاب الله حبل ممدود ما بین السماء والارض و عترتی اهل بیتی، و عترت من اهل بیت. خب این صریح هست، فرمودند تارک فیکم خلیفتین، امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام در واقع از عترت اهل بیت هست، عترت هست. امام حسن و امام حسین از عترت هستند. و طبق صریح این حدیث امیرالمومنین خلیفه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. در اون حدیث امام المتقین، حدیث غدیر که بسیار هم واضح است در منابع ما، این در این در منابع اهل سنت، یه در منابع ما که پیامبر صلی الله علیه و آله امیرالمومنین را به عنوان امام انتخاب کردند و همچنین میبینیم که در واقع خود روایات اهل روایات ما هم تصریح کردند که مقصود از امامت از حدیث قدیر همون بحث ولایت هست. اگر الان هم بتونم برای نشون بدم، بله، که امیر المؤمنین سلام الله علیه خودشون استناد کردن به حدیث غدیر.
بله شما تا عبارتو میارید یه تلفن داریم. دوست خیلی اصرار داشتن بیان رو خط برنامه و صحبت کنن. آقای صدرالدین از رشت، سلام به شما. آقای صدرالدین کمتر از یه دقیقه.
سلام استاد، از من سلام عرض می‌کنم خدمت مجری محترم و استاد هاشمی. من فقط الان آقای سعید داشتن صحبت میکردن، خب ما هم هستیم تو جامعه، میدونیم بعضیا که واقعا با غرض با امیرالمومنین برخورد می‌کنم. من اگر مسیحی بودم، لله هم قسم، اگر من هندو بودم،
بله،
اگر من تو هر دینی بودم، فقط یه آیه قرآن تو سوره رعد که استاد هاشمی هم میدونن و شما مستعد هستید، همین آخرین آیه سوره رعد که همه مفسرین بالاتفاق گفتن که در وصف حضرت امیره که و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. اون من عنده علم الکتاب، یعنی کسی که علم کتاب دستش. اگر من مسیحی بودم میگفتم که این شخص کیه که تمام علم کتاب دستشه، لله قسم من خودم با عقل سلیم بدون هیچ تعصبی میگفتم این کسی که این آیه در حقشه میطلبه که چه حدیثی داشته باشیم، چه حدیثی در طول تاریخ اهل تحریف تحریف کرده باشن، 700 سال دست بنی عباس و بنی امیه بود تحریف کرده باشه، من میگم با همین یه آیه میگم این شخص ولایت مطلقه الهی داره و نصر از طرف خداونده. اگر کسی این آیه قرآن رو قبول داره با تفسیری که شده، خب اون مسلمانه، اهل شیطنت نیست. ولی کسی این آیه قرآن رو قبول نکنه، اون اهل شیطنته. شما 100 تا آیه هم براش بخونید هدایت نخواهد شد. یا سوره تحریم که خداوند حضرت امیر رو همه مفسرین گفتن کنار خودش و حضرت جبرئیل قرار داد و سالو المؤمنین نابی، اینا همه دیگه میدونن در وسط از امیره. کسی که بخواد همین دو تا آیه رو براش بگن، اگر واقعا عقل سلیم و بی تکلف داشته باشه، سر تسلیم ورود میاره به مقام اعظم حضرت امیر و اینقدر شیطنت نمی کنه. ولی اگر خب سر تسلیم بخواد ورود نیاره که دیگه لجوج در طول تاریخ زیاد بوده. من با آقای سعید چون چند بارم تو برنامه دیگه زنگ زده بودن، احساس کردم این دو آیه رو دیگه گوشتری کرده باشم. زنده باشید، خیلی ممنون از وقتی که
خواهش میکنم. سپاسگزار آقای صدرالدین از رشت، خیلی ممنون. حاجا از منابع شیعه،
بله، ببینید در کتاب کافی محدث کلینی، خب
حدود یه دقیقه،
کافی محدث کلینی از کتاب نهج البلاغه اعتبارش بیشتر هم هست. در کافی محدث کلینی در جلد 8، یعنی همون روزه کافی هست، در صفحه 18 این کتاب خطبه امیرالمؤمنین علیه السلام رو میاره که بعد از 7 ایام من وفات رسول الله صلی الله علیه و آله، که 7 روز بعد از وفات پیامبر این خطبه رو حضرت فرمودند، میاد در صفحه 27، فخرج رسول الله صلی الله علیه و آله الى حجه الوداع. خب نقل میکنن حضرت جریان حجه الوداع تا اینکه میگوید که امیرالمؤمنین حسن و انزل الله عز وجل في ذلك اليوم، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فکانت ولایتی کمال الدین و رضا الرب جل ذکره. خب این ولایت من است که کامل کننده دین هست و موجب رضایت خداوند هم هست، بسیار صریح و واضح هست. اما مطلب بعدی که من سعی میکنم کمتر از یک دقیقه
رو، تقریبا وقت اون تمام شده جاها،
فقط کمتر از یک دقیقه، که همان خطبه ای که ایشون مثلا نقای سعید میگوین که امیر از من
خطبه که
هیچ رغبتی ندارم در این خلافت، خود امیرالمومنین اصلا در جاهای دیگر کاملا این رو توضیح دادن چرا خلافت رو در واقع قبول ندارن. ببینید در صفحه در نهج البلاغه هست، شرح محمد عبدو هست، میاد در صفحه 80 در جلد اول این کتاب، قال عبدالله بن عباس، ابن عباس میگه وارد شدم بر امیرالمومنین علیه السلام بذیقار و هو یخصف نعلش، داشت اصلاح میکرد، فقال لی ما قیمت هذا، این چه قیمتی داره؟ فقلت لا قیمت لا، هیچ ارزشی نداره. فقال علی السلام والله لا هی احب الی من امرتکم، این امارت و این حکومتی که شما سر اون با هم دیگه می جنگید این قیمتش برای من بیشتره، الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا. میگوید حضرت من خلافت رو به عنوان یک وسیله نگاه میکنم نه هدف. شما هدف میدونید بس خلافت رو، به خاطر خلافت همه جو هم دیگه رو میکشید، ولی من خلافت رو به عنوان وسیله نگاه میکنم نه هدف. لذا اون حدیث میگه من رغبتی ندارم. چه رغبتی؟ اگر به عنوان هدف باشه هیچ رغبتی ندارم، اما اگر وسیله باشه چرا؟ لذا حضرت میفرماید که الا ان اقیم حقا نفع باطل، اگر با این خلافت بتوان حقی را به حق داره برسانم باطل هم دفع کنم اون ارزش داره، اما غیر از این باشه این خلافت هیچ ارزشی
نداره.
مثل البته مثل نماز، آقا کسی بیاد نماز بخونه ولی در این حال نمازش با ریا باشه، نمازش نه از فحشا نه میکند و نه به معروف امر میکند، آیا این نماز ارزشی داره؟
بسیار خوب، خیلی ممنون، سپاسگزارم، دست شما درد نکنه آقای هاشمی عزیز. خیلی ها پشت خط ارتباطی موندن، معذرت میخوام و نتونستیم در خدمت باشیم. انشالله پنجشنبه تشریف بیارید ساعت 10 تا 11 و نیم هر شب، این برنامه 10 تا 11 و نیم سه شنبه و پنجشنبه شبها این برنامه پخش میشه. یه مقدار تو مدیریت زمان هنوز به نظرم گاهی کم میاریم، تایم نمیرسیم که بحثا رو مطرح بکنیم. آقای هاشمی با شما خداحافظی میکنم و بینندگان عزیز ارادتمند با شما هم خداحافظی میکنم. ببخشید نشد بیاید رو خط ارتباطی. مطالعه سایت شبکه جهانی ولایت بخش آرشیو برنامه‌ها، بچه‌ها متن برنامه‌ها رو هم بارگذاری میکنن، میتونید برید دانلود بفرمایید و ببینید لذت ببرید. شبتون بخیر و خداحافظ.
واقعه قدیر پس از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مهمترین رخداد تاریخ اسلام است که از همان آغاز مورد توجه صحابه و تابعین و عالمان و اندیشمندان بوده.
شاهدان حقیقت.
جوهر اصلی واقعه قدیر تعیین امامت امت و شکل صحیح رهبری جامعه است. از این رو حماسه قدیر در ذهن‌ها و زمان‌ها و عصرها و نسل‌ها همیشه زنده است. بیعت کردن با پیشوای برگزیده الهی و اطاعت کردن از جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم محتوای قدیر است و در واقع گفتگو و تأکید بر مسئله قدیر چیزی نیست جز تأکید بر حق و نشر عدالت و مبارزه با ستم و جهل. اما در این بین جبهه نفاق به سرکردگی ابلیس به مقابله با حق پرداخته و سعی نمودن در پس ابرهای سیاه نفاق چهره خورشید را نیلگون سازند و کینه های بدری و خیبری و حنینی به هم تنیده و قرآن ناطق را در بند کشیده و برای بیعت به زیر تیغ بردند. وارثان فرعون دشمنی را تا جایی پیش بردند که علاوه بر لعن و دشمن به امیرالمؤمنین علیه السلام و روی منابر شرق و غرب، حتی بعد از شهادت آن حضرت کودکانی را که علی نام داشتند سر می بریدند. دشمن غافل از این بود که مترسک های دربار اموی یارای مقابله با انبار روشنی بخش خورشید را ندانند. فرزندان امیه به پیروی از اسلاف ناپاکشان به مساف خورشید تابان به بلاغت رفته و با کفی از خاک در پی خاموش نمودن نور خدایند، چنانچه در کتابهایشان در راستای محو حقایق اسلام به انکار واقعی قدیر پرداختند. ابن تیمیه حرانی پیرامون حدیث قدیر چنین می نویسد:
حدیث من کنت مولا فعلی مولا در صحاح نیامده است و مردم در مورد صحت آن به نزاع پرداختند و از گروهی از اهل علم نقل شده است که در آن طعنه وارد کرده‌اند.
دودمان اموی ابن تیمیه امروز به نام وهابیت سر از خاک برآورده و با تلاشی مذبوحانه در رسانه‌هایشان در پی بحث واقعی قدیر از تاریخ اسلام هستند.
اما اولا در مورد روایت‌هایی که در این مورد اومده، قبلا گفتیم که ابن حزم اصلا قضیه من کنت مولا فعلی مولا رو کلا انکار میکنه، میگه اینطور نظر ثقات این حدیث ثابت نیست،
اصل حدیث رو دیگه
اصل حدیث رو دیگه من کنت مولا فعلی مولا، شیخ الاسلام تیمی میگه که این در کتاب در صحاح نیست، در صحاح احادیث نیست، حدیثی است که علما در مورد اون اصلا اختلاف دارند. قال شیخ الاسلام اما قوله من کنت مولا فعلی مولا فلیس هو فی الصحاح،
بله،
ولكن هو مما رواه اهل العلم وتنازع الناس في صحته، در منهاج السنه جلد 4 صفحه 86. این در مورد اصل این روایت. و بعضی از علمای دیگه اصلا اعتقاد هستن که حالا اگه رخ هم داده باشه سخنی در مورد حضرت علی نشوده، تنها رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کرده به تمسک به کتاب الله، همین قضیه فقط رخ داده، اما در حقیقت چیزی نبوده. همطور که شما به نظر برادر حمید که دو ملاقات زدن، من با شما موافق هستم، در اینجا اصلا چیزی رخ نداده، من با شما موافق هستم، در اینجا اصلا چیزی رخ نداده، چیزی نبوده، تموم شد قضیه بین حضرت علی و بریده، تموم شد، در اونجا سرپوش گذاشته شد، در قدیر خودم به نظر بعد از اونم هیچی رخ نداده، هیچی نبوده، من با شما موافق هستم، در اینجا اصلا چیزی رخ نداده، چیزی نبوده، تموم شد قضیه بین حضرت علی و بریده، تموم شد، در اونجا سرپوش گذاشته شد، در قدیر خودم به نظر بعد از اونم هیچی رخ نداده.
بنده یک دقیقه کامل سکوت میکنم تا جناب عالی من اهل سنت رو از این گمراهی نجات بدید. هیچی هم نمیگم، بفرمایید.
جناب آقای کیانی، ببینید از کتابی که از یعنی من کنتم مولا فهذا علی مولا در روز قدیر خم، شما هیچ کدوم بحثی ندارید؟
نه قبولش ندارم از اساس. ببینید
قبول ندارید؟
نه قبول ندارم.
وهابیان وقیحان جریان قدیر را منکر می شود، در حالی که تاریخ اسلام حادثه قدیر را کاملا بیاد دارد و کتاب های اندیشمندان شیعه و اهل تسنن آن را حفظ کرده است.
من کنت مولا فعلی مولا، اللهم والی من والا وعادی من عادا، متواتر ابو جعفر ابن جرير مجلدين كتب اسيد هذا الحديث. هتقول لي والله هذه قارعه ما بعدها قارعه، اكبر اعداء علي معاويه كان، خلاص انتهى، اصابته الدعوه. اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. نعود قيم وفي الصحيح وغيره نعم مما تواتر تواترا مقطوعا به، من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. وهذا الحديث قد جمع أسانيده ابن جرير الطبري في مجلدين لكثرتهما، كثرة الأسانيد، خيره حديث تملأ أسانيده مجلدين وتواتر تواترا فظيعا. هذا الحديث ما في كلام، تعرفوا ليه؟ لأن النبي قاله منصرفه من حجة الوداع في غدير خم ومعه الألوف من الحجيج، ألوف من الناس سمعوا هذا الحديث. النبي وقف عند الغدير هيك في مكان شو مرتفع، أخذ علي ورفع إيده، تعرفوا هذا مين؟ قلهم هذا علي كذا، هذا ولي وأنا كذا، اللهم إلى آخر الحديث. شو رهيب وتواتر، وبالتالي بشكك فيه. البعض رد علي قالوا لا لا لا، أنت أخذتك الحمية فرد على الشيعة بدك تشكك في الحديث هذا؟ صحيح، هذا ما يقدرش، هذا الحديث هل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ قالوا مثل هذا يطعن فيه الحديث هذا يا ابن تيمية عشان تغيظ الشيعة؟ حقه حقه أن يتبع. وهذا الحديث قلنا نعم نعم في مجلدين لكثرتها، ورد عليه الباقلاني أو بكر الباقلاني رحمة الله عليه الأشعري البصري، فكان مغربا وابن جرير مشرقا. فابن جرير يورد الأحاديث وأسانيدها التي أبهرت عقول الحفاظ، والباقلاني يبحث معه بعقله الأشعري البصري، ولا يخفاف أن النواصب كان مقرهم بالشام والبصرة والأندلس. يعني هذا نوع من النصب، هذا ليش تبحث معه؟ حديثنا فيه متواتر، سلم لرسول الله.
شمس الدین ذهبی از بزرگترین علمای حدیث شناس اهل سنت وقتی کتاب طبری را می‌خواند در مورد مطالب آن می‌نویسد: من از این همه تاریخ برای حدیث قدیر وحشت زده و شگفت زده شدم که این خود حکایت از ادعای پوچ وهابیت دارد. بغض و کینه وهابیون نسبت به اهل بیت علیهم السلام به جایی رسیده که در راستای انکار فضایل اهل بیت علیهم السلام به صحابه و علمای اهل سنت نیز توهین میکند.
داستان قدیرخم که شما بهش گفتید عید قدیر و اینها، این شرعیت ندارد، در قدیرخم چیزی جدید اتفاق نیفتاد، کسی را به عنوان جانشینی پیامبر معرفی نکرد و آن چیزی که الان معروف هست در بین آقایون تنها دلیلشون همون اجتماع قدیر هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم مردم را جمع کرده و از علی را به عنوان جانشین معرفی کرده، چنین نبوده است. وقتی که این مسئله را ما از بیخ از بن قبول نداشته باشیم، موضوع دیگه حل میشود.
دشمنان اهل بیت راویان واقعی قدیر را افراد مجهول و کذاب و دروغگو معرفی میکنند. این یک توهین آشکار به صحابه پیامبر است، چرا که راویان قدیر 110 نفر از صحابه و 84 نفر از تابعین و 360 نفر از عالمان و اندیشمندان اهل سنت می باشند. وهابیون که خود را مدافع صحابه معرفی می کنند و به بهانه دفاع از امت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را کافر می پندارند، چگونه خود صحابه پیامبر به صرف نقل حدیث قدیر کذاب و مجهول می خوانند؟ آیا گناه آنها چیزی جز نقل کلام رسول خداست؟ از بارزترین نشانه های وهابیت تناقض‌گویی است که در اثر اکاذیب آنها پدیدار می شود. در مورد واقعی قدیر نیز این تناقض‌گویی بسیار آشکار است، به طوری که برخی کارشناسان وهابی در رسانه‌ای که منکر اصل قدیر شدند، این واقعه را حقیقتی غیر قابل انکار و وحی از جانب خداوند می دانند.
حدیث قدیر بسیار مهم است. کسی حدیث قدیر را انکار نکرده. جناب علامه، جناب فیلسوف، از حدیث قدیر انکار نیست.
و این که آقا خوب شد که اهل سنت اعتراف کردن که قدیری وجود داشته، یعنی گویا این که اهل سنت حدیث قدیر را قبول نداشتن. آخر این دروغگو اینقدر حافظه ندارد که خود شما تو این 11 جلد دروغی که جمع کردید در کتاب قدیر، خب در این محتوای این 11 جلد چی است؟ غیر از این که با سندهای مختلف همین را بیایید ثابت بکنید که نمیدونم چند تابعی این حدیث را روایت کردن، چند تا تابعی روایت کردن، چند تا علما روایت کردن، اینها همه دلیل بر چی است؟ یعنی اهل سنت این حدیث را یکی از فضائل علی بن ابی طالب میدونن.
ابن تیمیه و پیروانش در دشمنی با اهل بیت علیهم السلام وقاحت را به جای رساندند که حتی ناصرالدین آلبانی وهابی به ابن تیمیه میتازد که چرا به بهانه تضعیف نمودن شیعه حدیث قدیر را منکر شده است. و این تنها یک نمونه اعتراف به دشمنی ابن تیمیه با اهل بیت است، چرا که علمای سرشناس اهل سنت مانند ابن حجر عسقلانی نیز به کینه ابن تیمیه با اهل بیت و تلاش او در رد فضایل آنها به ویژه امیر المؤمنین علی علیه السلام اشاره کرده است. آری، آنان که بی خیال خام خود به دنبال تاریک نمودن نور خدا هستند، خداوند با رسوا نمودنشان نور خود را تمام می‌گرداند. به راستی چگونه می‌توان به سخن چنین افرادی که این گونه بر طبل رسوایی می‌کوبند اعتماد کرد؟ همانهایی که حتی در مورد اصل واقعه هم صادق نیستند، چه برسد به تبیین آن برای مردم؟ حال سؤال اینجاست، علت این دشمنی وهابیت با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و واقعی قدیر چیست؟ آیا ادعای دفاع از صحابه توسط آنها با اتهام کذاب و جعال دانستن اصحابی که واقعی قدیر را نقل کردند در تضاد نیست؟
قضاوت با شما.